الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد، که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس ها که آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز به بخش سوم از مباحث کلیات فلسفه می رسیم، یعنی بحث هستی شناسی، که در واقع مبحث اصلی ما در فلسفه هستش و اساساً چنان که گذشت فلسفه که ما اینجا مورد نظر ما هستش به معنای شناخت هستی و احکام وجود و عوارض ذاتیه موجود به ماهو و موجودون هستش. لذا این بخش که به مباحث هستی شناسی میپردازه در واقع اون هسته اصلی مباحث فلسفه ما هستش. بحث ما صفحه 81 از کلیات فلسفه هستش با عنوان بداهت وجود در تصور و تصدیق. قبلا گفتیم که در آغاز ورود به یک علم چند چیز بیان میشه که از جمله اونها موضوع اون علم هست، و گفتیم که موضوع یک علم اون چیزیست که محور مسائل اون علم هستش و در واقع ما در اون علم به بررسی اون شی میپردازیم و ویژگی ها و خصوصیت ها و احکام و به اصطلاح فنی عوارض ذاتیه اون رو در اون علم مورد بررسی قرار میدیم. گفتیم که موضوع فلسفه موجود هست، موجود از آن جهت که موجود است، هستی از آن جهت که هستی است، یعنی با قطع نظر از خصوصیت هایی که پیدا میکنه و تعیناتی که پیدا میکنه. خب بعد از این که موضوع یک علمی بیان شد، مشخص شد، اون موضوع باید اگر مبهم هستش، اگر معناش روشن نیست، باید تعریف بشه، معناش روشن بشه، از اجمال در بیاد و متعلم دیگه هیچ ابهامی درباره مفهوم اون موضوع نداشته باشه. پس ابتدا موضوع بیان میشه، بعد موضوع تعریف میشه، شناسونده میشه، و در مرحله بعدی موضوع اثبات می شود. یعنی اگر موضوع مورد نظر یه چیزیست که معلوم نیست تحقق دارد یا تحقق نداره، تحقق داشتنش بدیهی نیست، نظریست، باید طبیعتا در اون علم موضوع ابتدا اثبات بشه. شما فرض بفرمایید که علمی دارید موضوعش فرشته است، یک علمی دارید فرشته شناسی. خب طبیعتاً بعد از این که مشخص شد موضوع اون علم فرشته هستش، بعد فرشته تعریف شد که چه موجودی هست، در مرحله سوم باید اثبات بشه که آیا در این عالم فرشته وجود داره یا وجود نداره. اگر فرشته وجود نداشته باشه، خب این علم علم بیپایه و بنیانی خواهد بود. فرض بفرمایید یه علمی دارید، علم خداشناسی، الهیات بالمعنى الاخص. خب ابتدا میگید موضوع این علم خداوند هست، واجب الوجود هست، و بعد باید واجب الوجود رو تعریف بکنید، و در مرحله سوم باید واجب الوجود رو اثبات بکنید. اثبات واجب الوجود در علم خداشناسی جزء مبادی اون علم هست، جزء مقدمات اون علم هستش، یعنی چیزیست که باید قبل از ورود در اون علم تکلیفش روشن بشه. پس ما در علوم باید موضوع علم رو مشخص کنیم، موضوع علم رو تعریف کنیم، موضوع علم رو اثبات بکنیم. البته این در مورد علوم حقیقی است، مثل همین مواردی که ذکر شد، یعنی علومی که درباره یک پدیده واقعی صحبت میکنه و به بررسی احکام او میپردازه. در مورد علوم اعتباری، علوم قراردادی، طبیعتاً محل مباحث اون، حیطه مباحث اون در اعتباریات هست، و اصلاً مدعی وجود خارجی اون علم کسی، وجود خارجی موضوع اون علم کسی نیستش. در حیطه وضع و قرارداد و جعل و قانون در علمی اگر صحبت می شود، دیگه نیازی به اثبات وجود خارجی موضوع اون علم نیست. خب درباره موضوع فلسفه دو تا ویژگی وجود داره. ویژگی اول این هستش که موضوع فلسفه یعنی وجود تصوراً بدیهی است، معنا و مفهومش روشنه و لذا نیازی به تعریف نداره. این یک نکته است. و نکته دوم این که تحققش هم بدیهی است و لذا نیاز به اثبات نداره. اینکه وجودی هست، موجودی هست، یک امر بدیهی است و لازم نیستش که ما دلیل و برهانی اقامه بکنیم بر اینکه موضوع فلسفه وجود عینی و خارجی داره. اما حالا این دو تا مطلب رو یکمی دربارش توضیح میدیم. ابتدا درباره بداهت مفهوم وجود. ببینید همون جوری که ما قضایا رو دو دسته میکنیم، تصدیقات رو دو دسته میکنیم، تصدیقات بدیهی و تصدیقات نظری، تصورات هم به این دو قسم منقسم میشوند. یعنی تصورات هم ممکن هستش که بدیهی باشند، ممکن هستش که نظری باشند. تصور بدیهی اون تصوری است که ما برای تحصیل اون و برای به دست آوردنش نیاز نداریم که تعریف بکنیم چیزی رو، نیاز به معرف نداریم، و بدون تأمل و تفکر در واقع این مفهوم در ذهن ما میاد. خوب عنایت بفرمایید، راه حصولش این نیستش که شما بیایید و به کمک مفاهیم دیگر اون مفهوم رو بشناسونید. از طریق تعریف شناخته نمیشه، از طریق تعریف شناخته نمیشه. یه همچین مفهومی رو میگن مفهوم بدیهی. در برابر مفهوم نظری که مفهومیه که از طریق و به کمک مفاهیم دیگه اون مفهوم شناسونده میشه، یعنی نیاز به معرف داره، نیاز به حد و رسم داره. خب چه مفهومی، چه مفاهیمی این گونه هستند؟ مرحوم شهید مطهری بحث جالبی رو دارن و حاصلش این هستش که کلیه مفاهیمی که بسیطند، کلیه مفاهیم که بسیطند و مرکب از چند مفهوم نیستند، اینها بدیهی می باشند و از طریق تعریف ما به این مفاهیم دست پیدا نمی کنیم. مفهومی اگر مفهوم بسیط بود، این یا در ذهن میاد که خب برای ذهن معلومه و روشنه و ابهامی نداره، یا در ذهن نیست و نیامده، و وقتی هم که در ذهن نیست و نیامده به وسیله مفهوم دیگری ما نمیتونیم اون رو در ذهن بیاریم، چون این از مفاهیم دیگه تشکیل نشده. پس بنابر بیان ایشون، مفهومی که بسیط غیر مرکب این بدیهی است در برابر اون مفهومی که مرکب هست از چند مفهوم دیگر تشکیل شده، اون مفهوم قابل تعریف خواهد بود. مثل مفهوم خط که ما میگیم خط کمیت متصل قار و ذات یک بعدی است، مقدار کمیت یک بعدی است، متصل هستش در برابر عدد که منفصله، و قار و ذات هم هست. ببینید مفهوم خط رو ما میتونستیم تحلیل کنیم به چند مفهوم دیگر، تجزیهش بکنیم به چند مفهوم دیگر. چون این قابلیت رو داره، ما میتونیم مفهوم خط رو به کمک این چند تا مفهوم دیگه در واقع معرفی بکنیم. یا مفهوم مثلث رو میگیم مفهومی است که شکلی است که مثلث شکلی است که دارای سه ضلع و سه زاویه است. با کمک مفهوم شکل، مفهوم مثلث، مفهوم ضلع، مفهوم زاویه، ما مثلث رو تعریف کردیم. ببینید، پس اگر یه مفهومی مرکب بود، این مفهوم مرکب قابل تعریفه. چجوری تعریف میشه؟ به کمک اون اجزا و مفاهیم بسیط‌تری که تشکیل دهنده مفهوم مرکب مثلث است. یه کسی ممکنه که مثلث رو اجمالاً تصور کرده باشه ولی تفصیلاً نمیدونه، دقیق نمیدونه، یک مفهوم کاملاً روشن و متمایزی از مثلث نداره. اما به کمک تعریف ابهامش رو برطرف میکنه. خب حالا مفهوم وجود چطوریه؟ در پاسخ گفته میشه که مفهوم وجود یه مفهوم کاملا بسیطی، مفهوم هستی، مفهوم بودن، مفهوم تحقق، ما با الفاظ مختلفی این مفهوم رو بیان میکنیم. یه مفهومی است که خیلی زود خود به خود در ذهن ما تحقق پیدا میکنه و یه مفهوم پیچیده و مرکب و مبهمی نیست که به وسیله تعریف و با کمک مفاهیم دیگه ما بخوایم اون رو بشناسونیم. پس مفهوم الوجود بدیهیون، بدیهیون، بدیهیون یعنی چی؟ یعنی معقولون به نفس ذاتهی. ما خودش رو با خودش میشناسیم، نه با کمک مفاهیم دیگر، و به عبارت دیگه خودش بدون در ذهن میاد بدون واسطه مفاهیم دیگر. لا یحتاج فیه الی توصیت شیء آخر، برای تحقق این مفهوم در ذهن، برای اینکه ما این تصور وجود رو در ذهن خودمون بیاریم، نیاز به واسطه شدن مفاهیم دیگر نیست. در واقع بچه همون در سنین آغازین رشد خودش با مفهوم بودن، مفهوم هست آشنا میشه. وقتی میپرسه مامان کجاست، یعنی کجا هست، یعنی کجا وجود دارد. میگه مامان اینجا هست یا مامان اینجا نیست. ببینید مفهوم بودن رو، مفهوم نبودن رو عملا به کار میبره، عملا میفهمه. و اصلا وقتی ما میایم یه قضیه ای رو تشکیل میدیم، میگیم الف با است، تو همین قضیه مفهوم وجود خودشو نشون میده. الف با است، این است وجوده، منتها وجود به صورت حرفی، به صورت ربطی. الف با است، ما همین است رو که اینجا به صورت حرفی است و به صورت غیر مستقله، به صورت معنای حرفیه، لحاظ استقلالی اگر بهش بکنیم، همون معنای وجود و هستی، معنای اسمی وجود به ذهن میاد. یعنی در واقع وجود به دو صورت تو ذهن ما تصور میشه و به دو صورت خودش رو نشون میده، گاهی به صورت معنای حرفی و ربطی و غیر مستقل، گاهی به صورت معنای اسمی و مستقل، مثل ظرفیت که گاهی به صورت فی خودش رو نشون میده، یه معنای حرفی غیر مستقله. همین معنای فی رو اگر ما لحاظ استقلالی بکنیم، معنای مستقل ظرفیت، معنای اسمی ظرفیت از اون به ذهن ما راه پیدا میکنه. پس ما دو تا بیان یا به عبارتی سه تا بیان داشتیم برای بدیهی بودن مفهوم وجود. یه بیان ما این بود که مفهوم وجود بسیطه و هر مفهوم بسیطی بدیهی است. بیان دوم این بود که بچه از همون اولی مفاهیم رو به کار میبره و این نشون میده که مفهوم اینها روشن و بدیهی است. و سوم این که ما اگر مفهوم وجود رو نداشته باشیم، مثلا قضیه یه حملیه نمیتونیم داشته باشیم، چون تو هر قضیه یه حملیه موجبهی مفهوم وجود حضور داره، هرچند به صورت حرفی. اینا سه تا بیان بود برای نشون دادن بدیهی بودن مفهوم وجود. مطلب دیگری که به اون اشاره می شود اینه که مفهوم وجود تعریف حقیقی نداره. ما تا به حال می گفتیم که مفهوم وجود نیاز به تعریف نداره. الان یه پله میایم بالاتر میگیم اصلا قابل تعریف نیست. نه تنها نیاز نداره، بلکه اصلا نمیشه اون رو تعریف کرد، یعنی معرفی برای او وجود نداره. چرا؟ یه بیانی ابتدا ما ذکر میکنیم تا به مطلب برسیم. وجود تعریف حقیقی نداره و اون چیزی هم که به عنوان تعریف وجود ذکر میشه که مثلا میگن وجود به معنای ثبوته، وجود به معنای تحققه، این چیزایی که در مقام تعریف وجود ذکر می شود، اینها در واقع تعریف لفظی است، شرح الاسم، نه تعریف حقیقی. توضیح مطلبم این هستش که ما دو گونه تعریف داریم، یک تعریف حقیقی، یک تعریف لفظی. تعریف لفظی این هستش که شما با یه لفظی مواجه میشید، معنای این لفظ رو نمیدونید، یعنی نمیدونید این لفظ برای چه معنایی وضع شده، میایید اون رو به کمک یه لفظ دیگری که معناش براتون روشنه، معنای او رو معرفی میکنید. مثلا شما قزنفر رو میبینید، نمیدونید قزنفر یعنی چی، برای چه معنایی وضع شده، کتاب لغت رو باز میکنید، میبینید جلوی قزنفر نوشته شیر، نوشته اسد، میفهمید معنای قزنفر چیه. به این میگن تعریف لفظی. خوب دقت بفرمایید، توی مواردی که ما تعریف لفظی میکنیم اینطوری نیستش که یک معنا و یک مفهوم تازه‌ای در ذهنمون پیدا بشه. اینطور نیستش که اگر تا حالا 10 تا مفهوم برامون روشن بوده حالا بشه 11 تا مفهوم. تعداد تصوراتی که ما داشتیم با تعریف لفظی زیادتر نمیشه. خوب دقت بفرمایید، یعنی در همین مثالی که ذکر شد، شما مفهوم و معنا و تصور اون حیوان در رنده کذایی رو تو ذهن خودتون داشتید، اون سلطان جنگل رو میشناختید. چیزی رو که نمیدونستید اینه که این لفظ قزنفر برای او وضع شده. این با تعریف لفظی دانسته میشه. تا به حال 10 تا تصور اگه داشتید، الان هم همون 10 تا رو دارید، منتها فهمیدید که لفظ قزنفر برای کدوم یکی از این 10 تا است. این کار تعریف لفظی است. به همین دلیل میگن تعریف لفظی تعریف حقیقی نیست، چون واقعا یک چیز تازه‌ای رو به شما نمیشناسونه، برخلاف تعریف حقیقی. تعریف حقیقی اونجایی است که شما یک معنا و یک مفهومی رو به طور روشن تو ذهن خودتون ندارید. مثلا نمیدونید الکتریسیته اصلا چیه، تصوری از الکتریسیته ندارید، میان براتون تعریف میکنن. تصوری از جن ندارید، میان براتون تعریف میکنن، میگن جن یک موجودی است لطیف، ماده نداره، عرض میشود که قابل اشکال مختلف هستش، به شکل‌های مختلف در میاد، و ویژگی هایی که این موجود داره براتون ذکر میکنن، وقت شما یک تصور تازه تو ذهنتون پدید میاد و معنای تازه‌ای رو بهش دست پیدا میکنید که این معنا همون معنای جن هستش. به اینا میگن تعریف حقیقی. وجود اصلا تعریف حقیقی نداره. اون چه که ما در مورد وجود باش مواجه هستیم تعریف لفظی است. معرف الوجود شرح الاسم، چون که مرحوم سبزواری میفرماید معرف الوجود شرح الاسم ولیس بالحد ولا بالرسم، نه حد و نه رسم. دو تا دلیل ما برای این مطلب اقامه کردیم. دلیل اول این هستش که معرف در جایی که ما میخوایم یک چیزی رو تعریف کنیم، تعریف حقیقی بکنیم، یکی از شرایط معرف اینه که روشنتر از معرف باشه، اجلای از معرف باشه، در حالی که ما هیچ مفهومی روشنتر از مفهوم وجود نداریم. وقتی هیچ مفهومی روشنتر از معنای وجود نداشتیم، طبیعتاً معنای وجود قابل تعریف نخواهد بود. حالا چرا ما معنای روشنتر از معنای وجود نداریم؟ یکی از ادله‌ای که ذکر کردن این هستش که معنای وجود تو همه جا حضور داره. یکی دیگر از مطالبی که ذکر کردن اینه که معنای وجود عام‌ترین مفاهیم هست و هرچی مفهومی عام‌تر باشه، گسترده‌تر باشه، فراگیرتر باشه، روشن‌تر خواهد بود. پس چون اعم المفاهیم ازهر المفاهیم هم هست، شما هر چیزی رو در نظر میگیرید میبینید مصداق موجوده و وقتی روشن‌ترین مفهوم شد دیگه ما با چی میخوایم وجود رو تعریف کنیم و بشناسونیم؟ این یک دلیل. دلیل دومی که ذکر شده اینه که تعریف حقیقی چنان که در منطق ملاحظه فرمودید از جنس و فصل و عرض خاصه تشکیل میشه و یا به صورت حد تامه یا به صورت حد ناقصه یا به صورت رسم تامه یا به صورت رسم ناقص. اگر شما در تعریفتون فصل قریب رو به کار ببرید، اون تعریف حد خواهد بود، تعریف حدی میشه، تعریف به ذاتیاته. این فصل اگر همراه با جنس قریب باشه، مثل اینکه میگید انسان حیوان ناطق است، این رو میگن حد تام. اگر همراه با جنس بعید باشه یا فصل به تنهایی باشه، بگید انسان عبارت است از جسم ناطق، یا بگید انسان عبارت است از ناطق، موجودی که ناطقه، این میشه حد ناقص. اگه در تعریفتون از عرض خاصه استفاده بکنید، تعریفتون میشه رسمی. این عرض خاصه در صورتی که با جنس قریب توأم باشه رسم تام خواهد بود، در صورتی که نه جنس قریب نباشه، حالا یا اصلا جنس نباشه یا جنس بعید با عرض خاصه در تعریف آمده باشند، اون رو ما میگیم رسم ناقص. تفصیل این مطالب رو در منطق ملاحظه فرمودید. خب وجود هیچ کدوم از اینا رو نداره، نه حد تام، نه ناقص، نه رسم تام، نه رسم ناقص. چرا؟ به خاطر اینکه وجود نه جنس داره، نه فصل داره، نه عرض خاص داره. اینا از کلیات خمسن که کلیات خمسه اقسام ماهیت هست. ما ماهیت رو میگیم یا نوع یا جنس یا فصل یا عرض خاص یا عرض عام. وجود چنان که خواهیم دید در برابر ماهیته، در مقابل ماهیته. وقتی در مقابل ماهیت بود، هیچ کدوم از اقسام پنجگانه ماهیت رو نخواهد داشت و لذا وجود تعریف حقیقی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران،
صندوق پستی 37185 خط فاصله 37-54 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.